ما باید به عدالت باز هم بیاندیشیم، ولو قادر به عدالت مطلق نباشیم و صرفا قادر به مراتبی از عدالت نسبی باشیم، اما عدالت نسبی هرچه بیشتر به مدل‌های بشری، هرچه دینی‌تر و کامل‌تر بایستی اندیشید و عمل کرد. بنابراین دینی بودن، اگه کسی سوال کرد آقا حکومت ما الان دینی است یا نیست، این حکومت الان دینی هست یا نیست، این حکومت الان تابع دکترین مبعث هست یا نیست، جواب میدهیم که دینی هست و نیست. دینی هست به این معنا که مبنا و غایات و اهداف نظام مبتنی بر دین و معطوف به اهداف دینی است و حاکمیت و مردم به دنبال تحقق هرچی بیشتر قوانین و ارزش‌ها و عدالت دینی هن. دینی نیست به این معنا که البته نقاط ضعف و خلاهای بزرگی همچنان در نظام، در حاکمیت و در جامعه وجود داره، هنوز درهای بین ما و این آرمان ها وجود داره. بنابراین دینی بودن حکومت از دینی بودن جامعه جدا نیست. جامعه دینی بدون حکومت دینی، حکومت دینی بدون جامعه دینی نه مفهوم دارن نه قابل تحققن. اما دینی بودن حکومت یا جامعه هم واقعیت هست هم آرمان. یه مراتبی از اون واقعیت داره خوشبختانه و یه مراتب بالاتری از اون همواره جزء آرمان های ماست. بنابراین نه یأس و تسلیم، نه غرور و توقف در راه هرچه دینی تر کردن حکومت و جامعه در منطقه ما نباید راه داشته باشه، و الا در نیمه راه متوقف میشیم و عقب گرد میکنیم و همین پیشرفت ها و پیروزی هایی هم که در دینی کردن جامعه و حکومت تا به حال به دست آوردیم که در دنیای امروز استثناء و یک پیروزی بزرگه، همون هم ممکنه کم کم ضایع بشه و از دست برود. نکته بعدی این است که بعضی از ما فکر کردیم انقلاب که پیروز شد و حکومت جمهوری اسلامی برپا شد، خب دیگه حکومت دینی برپا شد، صرف تغییر حکومت و بنیانگذاری حکومت دینی کافی است برای تشکیل جامعه دینی و مناسبات دینی. این هم یه توهمه. حکومت انقلاب که میشه معنیش اینه که حکومت فاسد غیر دینی رو از سر راه دینی کردن جامعه برداشتیم. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد قدرت و ثروت و رسانه ها و امکانات جامعه و حکومت در خدمت تحقق ارزش ها و عدالت دینی باید قرار بگیره. یعنی از این به بعد قدرت در اختیار قرار میگیره تا یه جامعه دینی و مناسبات دینی رو شروع کنیم به ساختن. بعضی از ما فکر کردیم پیروزی انقلاب پایان کار ماست، در حالی که دقیقاً آغاز کار ما بود. کسانی که توهم کردند که صرف تغییر حکومت برای دینی کردن یک جامعه و حکومت کافی است، بعد از 10 سال 20 سال گاهی میبینه خلاف بخشی از ارزش‌های اسلامی و احکام پیغمبر اکرم مواردی رو میبینه، مایوس میشه، ول میکنه، رها میکنه، میگه اصلا این اسلام جواب نمیده، عملی نیست، یا سوالات دیگری، ابهامات دیگری. اما اگر اینا متوجه میشدن که تشکیل حکومت دینی شروع کار جامعه سازی است نه پایان این کار، و تغییر حکومت رفع موانع جامعه سازی است، بعد دچار این توهمات و یأس ها و عقب گردها نمی شدن. ما امروز می بینیم کسانی رو که 20 سال پیش در صف انقلاب و امام بودن، ولی امروز به اون ارزش ها پشت کردن و دارن علیه اون ارزش ها حتی مبارزه می کنن، کسانی که سوابق خوبی هم داشتن. اینا به دلیل همین توهمات به نظر من بخشش بود. ساختن جامعه و حکومت هرچه دینی تر احتیاج داره به یک مهندسی دائمی اجتهادی بر اساس عقلانیت و عدالت و معنویت هرچه بیشتر در راستای دکترین مبعث. پنجمین نکته این است که ما برای ساختن یک جامعه و حکومت دینی تر، هرچه دینی تر و سالم تر و انسانی تر، باید ظرفیت های موجود در اسلام رو دوباره بشناسیم. این ظرفیت ها بسیار بسیار بالاست، ولی متاسفانه نه تنها بسیاری از این ظرفیت ها فعال نشده، بلکه خیلی هاش هنوز کشف نشده و مورد اجماع قرار نگرفته. این ظرفیت ها باید احیا بشه. غرور که بگیم آقا همینه که داریم بسه، همین روال و مناسباتی که بین ما حاکم است بس است و کافی است، خطرناکترین داروی خواب‌آور و مرگ‌آوره. ما احتیاج داریم به اجتهاد، اجتهادهای با متد درست دینی و جواهری، اما اجتهادهای بزرگ، نه اجتهادهای کوچک و پراکنده و مسئله به مسئله و بدون طرح جامع که حتما فایدهش کم خواهد بود. امروز نظام، نه فقط نظام سیاسی ما، نه فقط نظام اقتصادی ما، حتی نظام فکری ما مورد تهاجم نظام‌های فکری رقیب و بدیله. باید در همه حوزه‌ها دست به اجتهاد زد. برای اجتهاد متد جواهری منطقی ترین و دقیق ترین راه حله، اما داشتن متد خوب کافی نیست. برای اجتهاد به علاوه هدف خوب و استراتژی خوب هم لازمه. یعنی چی؟ یعنی همه اجتهادهای کوچک و پراکنده دینی باید در دل یک طرح بزرگ دینی و عقلانی طراحی بشن. یعنی معارف دینی ما از فلسفه و کلام و عرفان تا فقه و اصول و تفسیر و حدیث باید تو ذهن ما به هم مربوط بشن، در مقام آموزش و پژوهش معطوف به هم دیگه باید فهمیده بشن. این که این علوم ارتباط نفس الامری با هم دارن و فی نفس متصلن به هم در متون اسلامی کافی نیست. ما هم باید، نظام هم باید، متفکران ما هم باید اینها رو متصل به هم بفهمیم. مثل یک ماشینی که همه قطعاتش متصل به هم معنا میدن و هماهنگ یک کار رو انجام میدن. معارف و ارزش ها و احکام اسلام رو نباید مثل یک سمساری همطور رو هم ریخت، جدا جدا و پراکنده اجتهاد کرد. اینها رو باید، اسلام رو مثل یک ماشین، مثل یک سیستم منسجم باید فهمید و فعال کرد تا این ماشین حرکت کنه و کاری انجام بدیم و جامعه ای بسازیم و حکومتی بسازیم به مراتب بالاتر از حتی اونی که الان داریم و اونی هم که همین الان داریم از جهات متعددی البته باید پاش ایستاد، اما نباید اینجا توقف کرد. اینجا منزلگاه نیست و ممر است. این ماشین معارف اسلامی و احکام اسلامی باید شناسنامه و یه ماهیت یک پارچه‌ای داشته باشه. باید برای همه ما به تفاهم معلوم بشود که مبدا و مقصد این ماشین عظیم فکری کجاست. به نام مبعث امروز ما چه جامعه‌ای می‌خوایم بسازیم؟ انسان ایدئال ما کدامه؟ حکومت قرن 16 هجری چگونه باید ساخته شود با ایده های جهانی؟ مسائل اصلی ایناست. هر مسئله دیگری مسئله فرعی است. در چارچوب پاسخ به این سوالات باید پاسخ پیدا بکنه. هر سوالی خارج از این پروژه طرح بشود سوال انحرافی است. هر پاسخ بی ربط با این هدف پاسخ بی فایده است. هر دانشی باید به این بینش عمده به نحوی گره بخوره و الا به تعبیر پیغمبر اکرم دانش‌های ما هم فضل و زائد است. یه روز پیامبر آمدن مسجد، دیدن یه آقای دورش همه جمع شدن، فرمودن کیه ایشون؟ گفتن آقا ایشون علامه است. پیامبر فرمود یعنی چی علامه است؟ گفتن آقا خیلی چیزا میدونه. گفتن مثلا چی؟ گفت علم انساب داره، میدونه نسل هر کسی به کجا میرسه، تا هفت پشت همه رو میشناسه. پیامبر فرمود اینا علوم زائدی است، اینا چیزایی است که اگر ندانی هم چیزی رو از دست ندادی، اگرم بدانی خدمتی به بشریت نکردی. ما امروز به علامه از این نوع کم احتیاج داریم. علامه های دانشگاهی یا حوزوی فرق نمی کنه. علامه هایی که علمشون مفید به حال اسلام و مسلمین نباشد به چه دردی می خورن؟ چه فرقی دارن با علامه علم انصابی که پیامبر فرمود اینها فضل است و علم نافع نیست؟ حالا چه ظاهر علمی چه ظاهر دینی داشته باشه چه نه. اینکه کسی بگه آقا ماهیت یه عالم و متفکر مثل شمع است، ماهیت شمعیه کفایت نمی کنه. باید آثار وجودی شمع رو داشت. یه شمع خاموش با یه تیکه چوب چه فرقی داره؟ شمع باید روشنی ببخشد و باید کاری کرد. بنابراین اگر پیش از فهم هدف اصلی دین وارد پروژه تعلیم و تعلم دینی و نظریه پردازی و تحقیق و تألیف و تدریس بشیم، میرسیم به یه سلسله احکام پراکنده بی ربط، غیر قابل جمع، غیر عملی، که امکان اصلی فرعی کردن اونها رو هم نخواهیم داشت. و شما میدانید بدون دانستن هدف نهایی دین نمیشه احکام رو مهندسی کرد. اگر هدف بعثت و دین برای ما معلوم نباشه، اگر توافق نکنیم که دین آمده است برای قسط و اجراء عدالت، برای تعلیم کتاب و حکمت و مکارم اخلاق و برای اساره عقول یعنی رشد عقلانیت بشر، همه جهادها و اجتهادهای ما بی ثمر خواهد بود. اجتهادهای سرگردان، اجتهادهای بی هدف و معلق در فضا. اون وقت هدف قربانی وسیله و محتوا قربانی فرم خواهد شد. اهم و مهم دین دیگه قابل شناسایی نخواهد بود. بسا امر کم اهمیت که مقدم بر امر اهم میشه و انرژی دین و جامعه و انقلاب دینی هدر خواهد رفت. ایده های دین تحریف خواهد شد. اصل و فرع دین جابجا میشن، اصول تضییع میشن و فروع اصل و مقدم میشن و جامعه به نحو معکوس ساخته میشه و اسلام ظرفیت تطبیق خودش رو با شرایط جدید و خطرات جدید از دست خواهد داد و این تحولات اگر به درستی درک نشه، شریعت و شعائر و شعارهای اسلامی و انقلابی هم به تدریج خالی از محتوا میشوند و تنها یک پوسته ای از اونها میمانه که بعد از مدتی اون پوسته هم دور انداختنی خواهد شد. این همون اجتهاد سرگردان و جهاد بی هدف است. ما اگر بخوایم در راستای مبعث و بعثت پیامبر جامعه بسازیم، باید متوجه این خطر باشیم. شریعت پیغمبر که در مبعث آغاز شد، شریعت پیغمبر آمده تا همه عواملی که مانع تکامل انسانی هستند و انسان رو از تعقل و سیر الالله باز می‌دارن رفع بکنه. بنابراین هر نظریه اخلاقی و فقهی و کلامی باید در همین راستا عمل بکند. اگر نظریه های فقهی، کلامی و اخلاقی ما وقتی که هنوز در ذهن ما دوره جنینی خودشون رو می‌گذرانن بد جوری تغذیه بشن، میرسیم به یک اسلام ضعیف، یک اسلام تحریف شده، یک اسلام آسیب پذیر که نخواهد توانست حکومت و جامعه در این دوران بسازد و دست و پنجه نرم کنه با جهان استکبار، استکبار فکری که مهمتر است از استکبار سیاسی. با بدفهمی های ما اگر مزاج اسلام خراب بشه و اسلام یک کوچک و یک بودی بشود، این خطر بزرگی است. نظریه های دینی ما علاوه بر علمیت و متدیک بودن که شرط صحت اونهاست، اولا باید و حتما باید جهتدار باشن، ثانیا جهت استنباط ما باید عیناً جهت خود دین و جهت بعثت انبیا باشد و الا ولو با حسن نیت ما دین رو راکد میکنیم، ضعیف میکنیم، غیر قابل قبول یا غیر قابل عمل خواهیم کرد. اگر فقیه، متکلم، مفسر و محدث ما، نظریه پردازان دینی ما پشت به هدف اصلی دین تفکر بکنن، حتی اگر از الفاظ دینی استفاده بکنن، حتی اگر خیلی علمی و دقیق و عمیق و متتبع باشن، باز از لب دین دور میشیم، نه نزدیک. اگر جهت اصلی مبعث و نبوت رو نفهمیم، حتی خود قرآن ما رو منحرف میکنه. خود قرآن، همین خداوندی که حادیست، مذل هم هست. شما در دعاها میخوانید که یا حادی و یا مذل، بعضی میگن یعنی چی که خداوند و قرآن هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. این که قرآن حتی گمراه ممکنه بکند کسی رو، وقتی است که هدف اصل قرآن و نبوت رو اگر نفهمید و وارد چالش های جزئی شد و جمود بر ظواهر نشان داد، همین قرآن گمراه میکند یک فرد، یک جامعه رو. قرآنی که برای هدایت آمده. حضرت امیر وقتی ابن عباس رو فرستادن که با خوارج بره گفتگو و مذاکره کنه، بهش گفتن که ابن عباس، خوارج مثل تو بلکه بیشتر از تو قرآن رو حفظن، احتجاج و استدلال قرآنی واشون میکنین فایده ای نداره. اینا با همین قرآن گمراه شدن، برای که روح قرآن رو در نیافتن و به پوست قرآن چسبیدن، چنان که در جنگ صفین سرشون کلا رفت، برای که قرآن ناطق رو ندیدن و قرآن بر سر نی رو دیدند. بنابراین اگر جهت اصلی قرآن رو نفهمیم، خود قرآن هم ما رو منحرف میکنه و این همه برداشت های غلطی که از قرآن و سنت در جوامع اسلامی شیعه و سنی شده و جامعه امت اسلام رو فلج کرده و منحط کرده از کجا پیدا شده؟ بدعت ها یا خرافه هایی که به نام مذهب گاهی رایج میشه، علتش همینه. علتش اینه که بین روح اسلام و جسم اسلام جدایی میندازیم و اون وقت همه راه ها بیراه خواهد بود. توحیدش هم با شرک فرق عملی نخواهد داشت، عدلش هم توجیهگر ظلم خواهد شد و نبوتش به نفی حق دین خواهد انجامید. فقه نباید جدا از کلام، کلام جدا از فقه، هر دو جدا از اخلاق، هر سه جدا از مشکلات امروز ما، جدا جدا هر کدوم راه خودشون رو ادامه بدن و باید مثل واحدهای عملیاتی از یک اتاق فرمان واحد هدایت بشن و یک هدف رو تعقیب کنن و اینجوری باید طراحی بشن تا بشود جامعه دینی و حکومت دینی متکامل تری ساخت. فقه و کلام و اخلاقی که نیاز به قرآن نداره، بخش اعظم سنت فکری و عملی پیامبر اکرم رو معطل بگذاره، چجوری میتونه فرد یا جامعه یا حکومت ایدئال تر اسلامی رو بنا بکنه؟ با قطع نظر از هدف اصلی بعثت، نمیشه احکام دین رو، چه فقهی، چه اخلاقی و چه نظریات کلامیش رو به بحث گذاشت و داوری کرد. اگر جهت اصلی گم شد، همه چیز بی تأثیر و کم فایده و بی فایده خواهد شد. اسلام مسلح شده به درد انسان مسلح شده میخوره. انسان یک پارچه، اسلام یک پارچه میخواد. بنابراین اخلاق و کلام و فقه ما باید در قالب یک طرح جامع به عنوان عضوی از جبهه واحد فکری و عملی دین دیده و طراحی بشن و هر جا که هر کدومشون در شرایط امروز اسلام دوباره جاشون معلوم بشود در جبهه کلی که اسلام امروز باز کرده روی نقشه نظری تربیتی و عملی دین باید معنا بشن و الا به خودی خود بی‌معنی خواهند شد و گاهی در جهت عکس اهداف دین ممکنه عمل بشه. من فقط عرضمو با دو سه روایت از پیامبر اکرم خاتمه بدم. هدف نهایی و اصلی دین توحید است، توحید نظری و عملی، فردی و اجتماعی. اما نمی‌شود این هدف تحقق پیدا کند بدون رشد عقلانیت و عدالت در اسلام. مسئله عقل و عقلانیت در فرهنگ پیغمبر اکرم و مبعث بسیار مسئله مهمی است. قرآن بدترین جنبندگان رو موجودات لایعقل میدونه، میگه اینا نمیشنون، نمیگن و تعقل نمیکنن. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا از صم البکم الذين لا يعقلون. قرآن میفرماد عقل که نباشه پلیدی و رجس جایگزینش میشود. یجعل الرجس على الذين لا يعقلون، یعنی قرآن نه فقط برای عقل سندیت و اعتبار شرعی قائله، بلکه آلترناتیو و بدیل عقل رو چیزی جز پلیدی نمیدانه. یعنی عقل که برود پلیدی خواهد آمد. بالاترین راسیونالیسم و عقلگرایی، عقلگرایی قرآنی است، نه عقلگرایی یونانی و نه عقلگرایی مدرنیستی و غربی امروز. این عقل هم عقل در مقام توحید و خداشناسی است، هم عقل در مقام ارزش‌های اخلاقی است و هم عقل ابزاری، عقل در مقام اداره جامعه. اون روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم در باب همین مسئله عقل ابزاری و ارزش عقل در فرهنگ مبعث پیامبر اکرم. اولا پیامبر فرمودن لا دین لمن لا عقل له، فرد و جامعه ای که عقل درستی نداره و از عقل درست استفاده نمیکنه دین درستی هم ندارد. تو فرهنگ مبعث عقل هووی دین نیست، بازوی دینه و در خدمت اهداف دینه. پیامبر آمدن به پیامبر راجع به یک کسی صحبت کردن که آقا ایشان آدم بسیار متدین و مقدس خوبیه، اهل عبادت چه و چه. پیامبر سوال کردن کیف عقله، عقلش چجوریه. گفتن آقا عقل حالا آدم خوبیه، دوباره گفتن آدم مقدس خوبیه. پیامبر تا سه مرتبه پرسید عقلش چجوریست. گفتن آقا عقلش حالا یک برجستگی نداره. پیامبر فرمود که انبیا، مطلوب انبیا چنین انسانهایی نیستن، مطلوب انبیا انسانهایی هستن، فرد و جامعه ایست که از عقل و عقلانیت به درستی استفاده بکند. من این روایت یه جای دیگه هم خوندم، دوباره برای شما بخوانم. این رو هم در بهار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، هم در امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه ماست. جناب ابوذر با همه عظمتش که پیامبر فرمود اکثر عبادت ابوذر تفکر بود و ابوذر انسان بسیار بزرگی است در تاریخ اسلام و انسان، منتها ابوذر قدرت مدیریتی نداشت. اونجا داره که یه روز ابوذر خدمت پیامبر اکرم آمد. حالا من این روایت رو براتون بخونم. خود ابوذر میگه قلت لرسول الله، به پیامبر عرض کردم الا تستعملونی، هیچ مسئولیتی در حکومت اسلامی نیست که به عهده من بگذاری، کاری از من برمیاد. پیامبر بعد خودش میگه فضرب بیده علی منکبی، پیامبر با دست زد رو شونم، گفت یا ابوذر انی احب لک ما احب لنفسی، من هر تو رو به اندازه خودم دوست دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو هم میخوام. اما انی اراک ضعیفا، من تو را برای مدیریت ضعیف میدانم. فلا تأمرن علی اثنین، حتی در بر یک جمع دو نفری مدیریت نکن و مسئولیت نپذیر. ولا تولین مال یتیم، مسئولیت اداره حتی اموال یک یتیم رو تو قبول نکن. برای اینکه انها امانتون، مسئولیت های حکومتی، اقتصادی، غذایی، سیاسی، فرهنگی در جامعه اسلام، اینها امانت است، امانت مقدس خدا و مردم است. و انها یوم القیامت خزی و ندامت، روز قیامت تمام کسانی که مسئولیت و حکومت اسلامی قبول کردن در حالی که صلاحیتشو نداشتن، تجربه و تخصصشو نداشتن، عرضشو نداشتن، در روز قیامت پیامبر فرمود جز رسوایی و پشیمانی های بزرگ نخواهند داشت. الا من اخذها به حقها، مگر اونها که بتوانند حق حکومت رو در فرهنگ اسلام و مدیریت اسلامی رو درست ادا کنند، مدیریت عاقلانه و علمی و اخلاقی. و عد الذی علیه فیها، در یک روایت دیگه پیامبر فرمودن که هر کس در جامعه اسلامی مسئولیتی قبول کنه، مسئولیت اقتصادی، قضایی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی، نظامی، هر کس در حکومت اسلامی مسئولیتی قبول کند. و هو یرا ان فیهم افضل من، من هو افضل من، در حالی که میدانه فلانی از او شایسته تر است برای این مسئولیت، ولی بازم اون مسئولیت رو قبول کنه. تو حکومت اسلامی پیامبر فرمود فقد خان الله، او به خدا خیانت کرده است، و رسوله و المؤمنین، به پیامبر خیانت کرده و به کل جامعه دینی خیانت کرده. هر کس مسئول مدیریت بلد نیست ولی قبول میکنه تو حکومت اسلامی، پیامبر فرمود او خائن است. پیامبر فرمود تو انسان خوبی هستی اما مدیر خوبی نیستی. همه لازم نیست مسئولیت قبول کنیم مگر در حد اضطرار و وظیفه. پیامبر اکرم فرمود علی الوالی خمس خصال، حاکمان اسلامی، مسئولین حکومت و دولت اسلامی باید چند خصلت داشته باشن. یکی از اون خصلت ها اینه ایستعین علی امورهم به خیر من یعلم، باید مسئولیت های مدیریتی و حکومتی به کسانی داده بشود که بیش از دیگران اون کار رو میشناسن، کارشناسن. خیر من یعلم یعنی کسانی که اعلم و متخصص در اون فنن. شما ببینید پیامبر اکرم که مظهر قدس است برای تهذیب نفوس آمده و هدف اصلی توحید و معنویت، در این حال می‌فرماید که اگر کسانی وارد مدیریت‌های در جامعه اسلامی بشن اضطراری هم در کار نباشه. بعدم نمیگه بلد نیستن، میگه بلده اما کسی دیگری رو میشناسه که او بهتر از او بلده اون کار رو. اگر حالا شما ببینید پیغمبر میگه اگر کسی یک کار رو بلده اما کسی دیگری رو میشناسه که او از او بهتر بلده، بازم خائنه. اگر باید بگه آقا فلانی از من این کارو بهتر انجام میده، اگر گفتن مشکلی هست، عذری هست، وقت بپذیر. چه رسد به این که ما کار رو هم درست بلد نباشیم و بقاپیم. مثلا رقابت های انتخاباتی که تو فرهنگ دموکراسی غربه، قاپیدن قدرت، قاپیدن منابع ثروت از همدیگه، جلو انداختن، گاهی وعده های دروغ دادن، اینا خلاف فرهنگ اسلامه. تو فرهنگ اسلام انسان‌های بزرگ از مسئولیت فرار می‌کنن چون می‌ترسن از آخرتش، از دنیا و آخرتش، چون با حقوق و سرنوشت مردم سر و کار دارن. یکی میگه، یکی از اصحاب پیغمبر میگه یه روز پیش پیغمبر بودیم، یکی آمد گفت یا رسول الله امرنا علی بعد ما ولاک الله. گفت آقا حکومت اسلامی تشکیل دادیم، ما هم که در خدمتتون هستیم و مسلمونیم، اینا یه مسئولیتی تو حکومت اسلامی به ما اگه میشه بدید. البته ابوذر از روی اخلاص میگفت، نه برای شغل و قدرت و حکومت، ولی این جور آدمایی هم بودن که نه برای ایناش بود. من از شما سوال میکنم اگر این امتیازات حکومتی نباشه، بازم تو انتخابات ها این همه کاندیدا و نامزد خواهیم داشت؟ این معلومه که نگاه ما به مسائل مسئولیت های حکومتی نگاه مبعث و نگاه محمدی نیست. بعضی همون یکی از این جور آدما آمد به پیامبر گفت آقا ما مسلمانیم و ارادت داریم و جزو مریدای شما هستیم، اگه میشه یک شغلی هم توی حکومت بدید، شغل ناقابلی هم به ما، ما هم یک گوشه این سفره بنشینیم. اونجا داره که پیامبر اکرم فرمودن انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی. به خدا سوگند ما به هیچ کس در حکومت اسلامی، به کسانی که دنبال شغلن، دنبال مسئول ریاستن، به خدا سوگند به اونها هیچ مسئولیتی، حتی مسئولیت کوچک تو حکومت اسلامی نخواهیم داد. من به کسانی مسئولیت میدم تو حکومت که از مسئولیت حکومتی فرار میکنن، چون میدونن اینا امانت خدا و مردمه. میرم اونا رو از تو خونه هاشون میکشم بیرون و ازشون خواهش میکنم مسئولیت بپذیرن. اما اونا که جلو میپرن اینا. بنابراین این نگاه پیامبر اکرم و مبعثش به این مسئله، و من عرض میکنم اگر ما همین مفاهیم دینی رو بدون اضافات روشنفکری و بدون لعابهای مقدسبازیهای دروغی و افراطی و منافقانه، همین متن دین رو اگر با همین مردم و نسل جوان ارائه بکنید، شما به همو شدت و علاقهی که نسل دهه اول انقلاب وارد صحنه‌های جهاد و شهادت شدن، این نسل هم وارد میشه. بررسی کنیم ببینیم واقعا اون نسل دهه اول انقلاب که تو صحنه‌های مبارزات بود، آماده شهادت بود، اینا همشون از اول اولیاء الله بودن، از آسمون افتاده بودن، یا همشون مثل ماها بودن، آدمای معمولی متوسطی مثل ماها، بلکه زیر متوسط مثل بنده ممکنه بوده باشن. منتها وقتی در فضای توحیدی تنفس کردن و بوی اخلاص به مشامشون خورد از طرف منادیان حرکت، اونا هم لبیک گفتن و از همه چیز گذاشتن، مرگ رو به بازی گرفتن. اون تجربه که در دهه اول انقلاب شد دوباره قابل تکرار هست و خواهد بود. متشکرم. سلام.